رادیوی آزادی،
مجله خبری. آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی. صندوق بین المللی پول میگوید که مذاکرات درباره دادن قرض نو به تاجیکستان تقریبا نهایی شده است. یوها کهکنن، معاون مدیر دپارتمنت خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، در نشست در الماتای قزاقستان گفت که بحث اساسی مذاکرات درباره نظام بانکی تاجیکستان است. وی گفت که بانک های تاجیکستان سرمایه کافی ندارند و نصف قرض داده آنها به میزاجان تا حال برگردانده نشدند. جمال الدین نورعلیف، معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان، ماهی فوریه امسال در مصاحبه با نشریه فاینانشال تایمز گفته بود که تاجیکستان به خاطر مقابله با تاثیر بحران اقتصادی روسیه امکان دریافت تا 500 میلیون دلار کمک از صندوق بین المللی پول را بررسی میکند. تازه‌ترین نظرسنجی انجام شده توسط خبرگزاری ریترز و مؤسسه ایپسوس نشان داده است که هفته گذشته فاصله میان دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، با هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، به مقام پرزیدنت آمریکا کاهش یافته است. با گزارش ریترز، بر اساس این نظرسنجی که از 14 تا 20 اکتبر انجام شد، کلینتون با 44%، یعنی 4 فایز بیشتر در مقابل دونالد ترامپ پیشتاز است، در حالی که در نظرسنجی انجام شده از 7 تا 13 اکتبر این تفاوت 7% بیشتر به فایده کلینتون بود. شام چهارشنبه در ایالت نویده لاس وگاس آخرین بحث تلویزیونی نامزدهای دو حزب آمریکا به مقام پرزیدنتی برگزار شد. به نظر شارحان، نقطه اوج بحث زمانی بود که دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، گفت در حال حاضر نمیتواند وعده دهد که در صورت مغلوب شدن نتایج انتخابات را اعتراف میکند. انتخابات پرزیدنتی آمریکا روز 8 نوامبر امسال برگزار خواهد شد. سازمان منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی میگوید که تحقیقاتش نشان می‌دهد نیروهای دولتی سوریه برای سومین بار در جنگ داخلی این کشور از گاز زهرآلود کننده استفاده کردند. این سازمان نیروهای دولتی سوریه را متهم کرده که زمستان گذشته در منطقه ادلیب نیز از گازهای زهرآلود کننده استفاده نمودند. دولت سوریه و مخالفان حکومت این کشور پیش از این به استفاده از جنگ افزارهای کیمیایی متهم شده بودند، اما طرف‌ها هر بار این اتهام را رد کردند. ساکنان یک روستای ناحیه آقسوی در ولایت استقلال قرغیزستان مانع گروچوب زنی مسیحی شدند. الچبک جانتایف، حاکم آقسوی، گفت که بعد مذاکرات روز 22 اکتبر با ساکنان روستا، جسد این زن در یک قبرستان کهنه زیر خاک کرده شده است. به قول او، این زن 60 سال داشته، 15 سال پیش با پیروی از فرقه بپتیستی از اسلام به مسیحیت گرویده است. از این پیش در ناحیه البوکای قرغیزستان جسد کنیگل ساتیبالدی و یک زن مسیحی 76 ساله بار سوم به خاک سپرده شد. ساتیبالدی و روز 13 اکتبر وفات کرد و او را نخست در قبرستان مسلمان ها به خاک سپردند، ولی ساکنان دهه سری طلای ناحیه مذکور نگذاشتند که جسد زن مسیحی در قبرستانشان بخوابد. بعدن جسد ساتیبالدی را از گور بیرون آورده در قبرستان مسیحیان دفن کردند، ولی مسیحیان ضدیت نشان داده گفتند که ساتیبالدی و هم مذهبی آنها نبود. بعدن شوهرش برای این زن در بیرون از قبرستان در یک گوشه زمین منزل آخرت درست کرد. در شهر موصل عراق که نیروهای دولتی برای آزاد کردنش از دست گروه تندگرای دولت اسلامی تلاش دارند، جنگجویان 284 نفر را با شمول پسربچه ها کشتند. در این باره تلویزیون CNN با تکیه به منابع خود خبر داد و گفت که کشتارها در روز پنجشنبه و جمعه صورت گرفتند. این تلویزیون خبر داد که جنگجویان گروه دولت اسلامی برای دفن مرده ها از بولدوزر استفاده کردند. منبع CNN گفته است همه این افراد پرانده شدند. CNN میگوید امکان تصدیق این خبر از منابع دیگران ندارد. قبلا سازمان ملل متحد در رابطه با بازداشت 500 خانواده در روستاهای اطراف موصل از طرف جنگجویان نگرانی کرده بود که گروه دولتی اسلامی میخواهد از آنها به حیث سپری زنده استفاده کند. در پی صدمه‌های نقلیاتی در 9 ماه گذشته در کشور 311 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان روز 22 اکتبر گفتند که در نتیجه این صدمه‌ها 970 تن دیگر مجروح شدند. اما به قول منبع، صدمه‌های نقلیاتی در مقایسه به همین دوره سال گذشته حدود 11% کم شده، تعداد هلاک شده ها نیز 1% کمتر است. سبب اکثر صدمه ها از عهده اداره ماشین نبرآمدنی راننده گفته می شود. به دنبال کشته شدن 4 کارمند فنی ایران در حمله مرگ‌طلبانه در عراق، جمهوری اسلامی همه کارمندانش را از یک نیروگاهی در حال ساخت برقی در جنوب شهر کرکوک فرا خوانده است. در این حمله 12 عراقی هم جان خود را از دست دادند. وزارت کارهای خارجی ایران این حمله را به شدت محکوم کرده است. سعدالله مسعودیان کنسول ایران در سلیمانیه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که 4 کارمند فنی دیگر جمهوری اسلامی در این حمله زخم برداشتند. خبرگزاری ریترز گزارش داد که گروه تندگرای دولت اسلامی یا داعش در بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و تاجیکستان را در آزمون ملکه زیبایی جهان پروین سعیدوا معرفی خواهد کرد. این آزمون از 2 تا 6 نوامبر امسال در پایتخت قزاقستان برگزار شده. برای دریافت این عنوان 120 طراح و زیباصنم از گوشه های مختلف دنیا سبقت میکنند. پروین سعیدوا روز 22 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تصمیم دارد که در برابر زیبایی و نمایش لباس ملی اینچنین استعداد آوازخوانی و رقصش را نشان دهد. حالا پروین برای این آزمون آمادگی میگیرد. سعیدوا 27 ساله مادر 5 فرزند بوده، بارها با لباسهای ملی طراحان تاجیک به اسم مدل روی صحنه کشورهای آسیای مرکزی و اوکراین قدم زده است. اسم او 1 سال قبل رسانه‌ای شد. پروین میگوید سری موفقیتش در بازار کلیپ سازی و نقش‌آفری محض چهره زیبا و قد و قامت رسایش است که بعد از تولد 5 فرزند هم زیاد تغییر نکرده است.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگویند تعداد گرفتاران بیماری زردپروین یا هپاتیتی ا که با اصلاح پزشکی دستان افلاس نیز نامیده میشود در کشور 40% افزایش یافته است. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی روز 22 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بیماری هر سال در ایام بهار و تیره ماه خروج میکند، ولی امسال صفی مبتلایانش بیشتر شده است. به قول معاون وزیر تندرستی تعداد گرفتاران زردپروین در تاجیکستان حالا به 10000 نفر رسیده و 85% آنها کودکان تا 14 سالند. این رقم در 2 سال پیش به 7500 برابر بود. نوروز جعفرف گفت شماره گرفتاران این بیماری هر هفته تغییر می‌یابد و طبق حساب آنها اکثرا با سبب استفاده از آبهای آلوده به زردپروین مبتلا شدند.
منبع گزارشش یعنی منبع شخص بیمار است، طریق گزارش با راه نجاست و دهانی است، یعنی که افلاس. اما هر هفته نظارت میکنیم و هر هفته حسابات شو میگیریم. از همه مؤسسه‌های شبکه کمک اولیه تیزی سانیتاری یعنی که در منگو ها در آخری هر ما باز خلاصه برداری میکنیم.
با باوری متخصصان عامل دیگر افزایش بیماری زردپروین در این اواخر زیاد شدن پرتاب ها در مکان بازی کودکان در دوشنبه و مناطق دیگر تاجیکستان بوده است. عرفا ماسیراجو و پزشکی بیماری های سرایتی مکان دیگر آلوده شوی به این بیماری را مکتب و باغچه نامید. او گفت باید همه مکتب و بناهای باغچه در این فصل با خلور تازه کرده شوند. در همین حال مونیسا ساکن ناحیه یاوان میگوید دختری 7 سالش بعد یک هفته تحصیل در مکتب با این بیماری گرفتار شد و حالا با گذشت یک ماه در خانه تبابت را ادامه میدید. او گفت با آنکه دخترش در خانه آب جوشیده می نوشد، به احتمال زیاد در مکتب از نفر گرفتار این بیماری آلوده به زردپروین شده است.
به حال بود بچم، چشموش زرد بود و پاچهاش درد میکد و فقط بعد من همین آنالیزش برده سپریدم که حقانی زردپروین برآمد.
در یک هفته اخیر کاربران شبکه های اجتماعی در تاجیکستان است از افزایش این بیماری و عدم جای در بیمارستان ها نگرانی کرده و گفتند مقامات مسئول باید برای پیشگیری این بیماری در مکتب و باغچه ها قرنطین اعلان کند. اما نوروز جعفرف گفت
بیماری نهایت خوفناک نیست و بیماری روی روده داخل می شود، بیماری شدید روده میده داخل می شود. نه همه جمهوری بلکه در میتاقای علاویدهی
هرچند مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان آماری فوتیدگان از بیماری زردپروین را در دست ندارند، ولی میگویند چنین حالتها کمی اندر کمند. به گفته پزشکان تبابت 100% مبتلایان به گپاتیت A, B و C در تاجیکستان رایگان نیست، اما مسئولان وزارت تندرستی میگویند نفرانی که از امتیازهای ویژه برخوردارند به پول تبابت میشوند. مقامات بهداشتی اعتراف میکنند که توانی به صورت متمرکز ام کردن مردم از زردپروین را ندارند. آنها پوکیده نگاه داشتند آب را یک وسیله جلوگیری از گسترش بیماری های زردپروین یا گپاتیت A در تاجیکستان مینامند، زیرا میگن مقامات شمار گرفتاران زردپروین در منطقه‌هایی که شبکه های خوبتری آبرسانی دارند خیلی کمتر بوده است. ضمناً معالجه بیماری گرفتاری زردپروین تا 20 روز ادامه داشته و مدت پهرزی این بیماری 6 ماه ادامه خواهد کرد. سرویس روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
مقامات تاجیکستان میگویند قطع شدن پرونده عاملان مرگ طفل 6 ماهه تاجیک در سن پترزبورگ با مناسبت های تاجیکستان و روسیه به تاثیر نخواهد بود. سید جعفر عثمانوف عضو کمیته آید با کارهای بین المللی مجلس نمایندگان روز 21 اکتبر در صحبت با رادیو آزاده گفت چنین رنگ گرفتن تحقیق پرونده در نسبت شهروند تاجیکستان پیامدهای خوب ندارد و ای گفت
حکومت یا که پریزیدنت یا دولت اگر نظر کردن مثل ندرست است یا که سیاست مثل بین دو دولت اگر نظر کردن یک سات سپاس کردن یا در سر متخصیص می رود اما مثلا که امون یا سودیا است یا که امون سختور قدرتی است که امون می رود ندیده گرفته است یا در سر امون می رود متاسفانه امون خیل حالاتو نسبت شهروندو تاجیکستان در روشه دیده می شود مثلا بعضی آزار ها می تهند مثلا اپل رو نمیتن بعضیش کار رو میکنن کار میکنن حقاش رو نمیتن تصفیه سختور قدرتی روسیه بلید در مثلا یک سال خود چندین حادثه رو مثلا مشاهده کردیم.
جنابی عثمانوف افزود این گونه حادثه ها اعتماد شهروندان را به روسیه کاهش داده با آبرویش لطمه میزند. مقامات دیگری تاجیکستان در رابطه با این قضیه خاموشی را اختیار کردند. رجب ما بدریدین و وکالتدار آید به حقوق کودک در تاجیکستان نیز از اظهار نظر در این رابطه پرهیز کرد. ریاست کمیته تفتیشات روسیه در شهر سن پترزبورگ پس از یک سال تحقیق پرونده مرگ عمرعلی نظروف طفل 6 ماهه تاجیک در این شهر آن را قطع کرد. در اظهارات کمیته تفتیشات روسیه آمده است در جریان تفتیش مواردهای سوء استفاده از وکالت منصبی از سوی کارمندان فمس و یا پلیس آشکار نشد. در پایان اظهارات کمیته تفتیشات با ذکر اینکه یگان عملی که در پی آن مرگ کودک فرا رسیده باشد ثابت نشد گفته است 20 اکتبر قرار قطع کردن پرونده بنابر نبود جنایت قبول کرده شد. قطع پرونده عاملان مرگ طفل 6 ماهه تاجیک در شهر سن پترزبورگ در ماه اکتبر سال گذشته در حالی است که این قضیه در صحیفه های مطبوعات تاجیکستان و هم روسیه سر و صدای زیادی را به بار آورده در دیدار و ملاقات رئیس جمهوران دو کشور هم مطرح شده بود. امام‌علی رحمان 3 اکتبر سال 2015 در یک ملاقاتش با دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در دوشنبه مرگ طفل تاجیک را در سن پترزبورگ مطرح کرده گفته بود امیدوار است عاملان این حادثه ننگین جزای سزاوار میگیرند. خدمات مطبوعات پرزیدنت آن زمان از نطق رئیس جمهور نقل قول کرده بود که به مدودف گفته بود امیدواریم که این مسئله در دایره قانون حل می شود و با این کوشش های استفاده این قضیه از جانب بعض دایره های منفعدار برای تیزتون نمودن روحیه گروه های معلوم از جمله در میان مهاجران کاری و زیان رسانیدن و مناسبت های دوستانه ما برهم زده می شود. مدودف آن زمان در پاسخ به این درخواست امام‌علی رحمان گفت تفتیش قضیه عمرعلی نظروف را زیر نظر شخصی خود می‌گیرد و تفتیش این قضیه تا به آخر رسانیده می‌شود. عیناً چنین درخواست را شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان از همتایش رئیس دومه دولتی و والنتینا ماتوینکا رهبری شورای فدراسیا پلاته بالایی پارلمان روسیه کرده بود. با وجود اصرار به تکرار دوشنبه رسمی از مسکو جهت دریافت و مجازات کردن عاملان مرگ طفل نیم ساله تاجیک روسیه تحقیق این پرونده را قطع کرد. تا تحلیلگران امور میگویند روسیه با این عملش نشان داد که تعبیر شریک استراتژیکی که زیاد در تعارفات دیپلماتی در نسبت تاجیکستان استفاده میکند از عباره خشک و خالی بیش نیست. اما گوهرجورایه و حامی حقوق انسان در روسیه میگوید سبب اصلی به جزا ماندن عاملان مرگ عمرعلی در نبود تشخیص مستقل و بی‌طرف بود. او میگوید
من در آغاز این قضیه طلب کرده بودم که تشخیص منصفانه و بی‌طرف جسد کودک گذرانده شود، اما جسد را زود به دوشنبه بردند. گفتم که حداقل در دوشنبه تشخیص آلترناتیوی جسد گذرانده شود، اما نشد و او را زود به خاک سپردند. به این تشخیص اثبات کردن گناه کارمندان پلیس یا فمس غیر امکان است.
مرگ طفل 6 ماهه تاجیک پس از یک رید خدمات مهاجرت روسیه روزی 13 اکتبر سال 2015 در شهر سن پترزبورگ اتفاق افتاد. در پای این رید کودک را از مادر در اداره پلیس جدا کردند. او یک مدتی کوتاه با کارمندان پلیس بود و بعداً به بیمارستان انتقال یافت و خبر مرگش روزی دیگرش پخش شد. مادر عمرعلی نظروف به تاجیکستان دپورت شد. اخیراً در شهر سن پترزبورگ به یاد بود این کودک نمایش اعتراضی برگزار گردید. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
چنده از دانشمندان تاریخ معاصر تاجیکستان، شاگردان مورخ معروف و مؤلف کتاب تاریخ تاجیکان جهان منصور باباخانوف اخیراً پیشنهاد کردند تا در مکتب‌های میانه و دانشگاه‌های کشور آموزش تاریخ تاجیکان جهان در شکل یک درس علاهیده بر راه مانده شود. این پیشنهاد هم در حال است که به گفته آنها در 3 سال اخیر درس مذکور پر از برنامه تعلیمی در بسیاری از اختصاص‌ها برداشته شده است و حالا برای مثال در دانشگاه ملی تاجیکستان فقط در فاکولته‌های تاریخ و مناسبت‌های بین‌المللی و آن هم بیشتر در شکل یک درس انتخابی گذاشته شده است. در دانشگاه روسیه و تاجیکستان سلاویانی این درس حالا تنها برای دانشجویان غایب‌خوان سال سوم فاکولته تاریخ تعلیم داده می‌شود. به جای این درس در این دانشگاه حالا درس تاجیکانی روسیه آموزانیده می‌شود. پور یوسف بیگ استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید تاریخ تاجیکان جهان پس از تاریخ خلق تاجیک یک فنی مهم است و باید در ساعت‌های معین شده آموخته شود. به گفته او در جهان تقریبا 50 میلیون تاجیکان به سر میبرند و ضرور است که درباره این تاجیکان هم نسل نو معلومات بگیرد. شادی پور یوسف بیگ میگوید
بعضی ها گمان میکنند که این تکرار تاریخ خلق تاجیک است، نه کلا دیگر است این فن. یعنی تاجیکان را از حدودی بیرون از تاجیکستان جستجو میکنند. محققا تحقیق کردم، استاد منصور باباخانوف تحقیقات عالی ما جنبست کرده و خلاصه آمدند که در جهان زیاده از 50 میلیون تاجیکان هستند که میسازد که همین موردی مثلا آموزش قرار داده شد. تاریخ همین ها، تاریخ تاجیکای جهان.
تعلیم فنی تاریخ تاجیکان جهان سال 1996 با تلاش منصور باباخانوف یکی از مورخان معروف تاجیک و با پیشنهاد پرزیدنت چون فنی تعلیمی تقریبا در تمام دانشگاه ها مورد آموزش قرار گرفت. شادی پور یوسف بیگ میگوید در دایره این فن به دانشجویان درباره تاجیکان بیش از 40 کشور دنیا تعلیم داده میشد، اما با تغییر یافتن برنامه های تعلیمی و به نظام کردیتی گذشتن مکتب های عالی تاجیکستان سر سال 2007 دایره تعلیمی این درس به گفته متخصصان برعکس محدود شده از برنامه تعلیمی بیرون موند. طاهر خواجایف سرداری ریاست تعلیمی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان میگوید فن تاریخ تاجیکان جهان در این دانشگاه در دایره درس‌های تاریخ و کورس مخصوص به تمام دانشجویان تعلیم داده می‌شود. بندشای خواجایف در برنامه تعلیمی وارد کردن آن چون یک فن علاهیده ضرورت ندارد.
در نشرهای تعلیمی تصریح شده فن علاهیده آموزش تاریخ تاجیکان جهان جای کرده نشده است، لیکن در 6 کردیته که در نشرهای تعلیمی در فن تاریخ جایگیر کرده شده است، در داخل همین 6 کردیت در سوی سمیناری و همچون کورسای مخصوصی آموزش تاریخ جهان از طرف استادان کافه تاریخ خلق تاجیک در مجموع با استودنتان تمام اختصاصهای عملکنان دانشگاه ملی تاجیکستان آموزانده میشه. من فکر میکنم که ضرورت جای کردن فنی علاهده در نقشه های تعلیمی وجود ندارد.
در دانشگاه ملی تاجیکستان امروز تنها در یک فاکولته و آن هم مناسبت بین المللی برای دانشجویان درس علاهده تاریخ تاجیکان جهان داده می شود. استادان می گویند این فن برای تشکل جهانبینی هر جوان تاجیک و مستحکم کردن علاقه های تاجیکان داخل با تاجیکان برون مرزی مهم است. امریدین شریفوف مدیر کافدره منطقه شناسی خارجی در فاکولته مناسبت های بین المللی و آموزگار فن تاریخ تاجیکان جهان میگوید در دایره این درس ها خود او از تاریخ و فرهنگ تاجیکان خارج به جوانان معلومات میدهد و میگوید که تاجیکان در کدام گوشه های دنیا با چه شرط و شرایط زندگی دارند.
به خاطر احیای این علاقه های تاریخی، به خاطر دست جمعان حل نمودن مسئله احیای اصالت ملی، خودشناسی تاجیکان و برقرار کردن سطح معینی همکاری، این فن نقش خاصه دارد.
این استاد تاریخ تاجیکان جهان میگوید معلومات و دانشی که جوانان در دایره درس مذکور به دست میآورند میتواند برای بالا بردن هویت ملی و حس ملت دوستی آنها هم مساعدت کند. جانبداران وارد کردن فن تاریخ تاجیکان جهان به برنامه تعلیمی به آن تاکید میکنند که تا زمان استقلال روابط فرهنگی و اقتصادی تاجیکان داخلی با برون مرزی وجود نداشت و به خاطر احیای علاقه های تاریخی و برقرار کردن همکاری ها آموزش تاریخ تاجیکان جهان در تاجیکستان مهم بود و باید این درس باشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ماتم اکجال ازایوی 78 ساله بعد از آن عمیق‌تر شد که جسدی زنش را که با هم 50 سال زندگی یک جای داشتند از قبرستان منطقه علبوقین بیرون آوردند. قنگول ستی‌بولدیه 13 اکتبر وفات کرده بود، اما از سبب آن که از دین اسلام به مسیحی گرویده بود مردم محل برای گرانیدن این زن مخالفت نمودند.
به نظر می رسد که آنها قبر را باز کردند. همسرم با خواست خدا زندگی کرده است. فقط این که او انجیل می خواند. آنها می گویند که وای به دین ما خیانت کرده است.
در حالی که اختلاف های دینی در قرقیزستان جمهوری مسلمان نشینی آسیای مرکزی اوج گرفته است، ازایف مجبور شد که همسرش را 3 به خاک سپارد.
در اینجا تنها مسیحی های پروسلاوی روسی دفن می شوند. اجازتی دفن پیرامون مذهب های دیگر نیست. از این رو با گرانیدن این زن مخالفت کردند.
بعد فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991، قرقیزستان صاحب استقلال اعلامیه آزادی دین ها را اعتراف کرد. ولی به نظر می رسد که در این دهه دوردست به این اعلامیه احترام قائل نیستند. نصرانی های پروتستانت نمی توانند جسد هایشان را در قبرستان مسلمانان دفن کنند.
هر یک فرد حق دارد که به خاک سپرده شود، ولی این نباید در قبرستان مسلمانان صورت بگیرد. به حیث امام من نماینده مسلمانان هستم. من مسئول دفن نصرانی ها، بپتیس ها و شاهدان یهوه نمی باشم. جهان گلرنی بین جو پرشتو
شرط نیست. دختری زنی فوتیده میگوید که بعد از مرگ مادرش امام فشار آورد تا او از دین نصرانی رو گرداند. او رویش را پنهان کرد زیرا می ترسید که مردم محلی او را هم هدف حمله قرار خواهند گرفت.
آنها مردم را تشویق کردند. در جمامت مله ها گفتند که بپتیستان از تروریستان هم بدتر هستند. آنها انسان خوب نیستند. اما ما در کشور آزاد زندگی میکنیم و هر کس حق دارد که دین خود را انتخاب کند.
اقجال ازایف مسلمان است. او دینش را تبدیل نداده است، ولی وای برای منزل آخرت همسری مسیحیش جای پیدا نکرد. اکنون این زن را در یک مکان پنهانی به خاک سپردند تا اینکه میت راحت بخوابد.
کجار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
شانه بر موی زرافشان شوم، کوگ خوش رفتار قربانت شوم، شانه بر موی زرف شانت شوم، کوگ خوش رفتار قربانت شوم، شانه بر موی زرف شانت شوم.